سلام و به برنامه ساعت نو از رادیو آزادی خوش آمدید. من مصطفی صدیقی هستم و در صدر این برنامه میشنوید که ناتو میگوید ترکیه، آلمان و ایتالیا شمار فعلی سربازانشان را در افغانستان حفظ میکنند. همچنان در گزارش دیگر داریم که هیئت تحقیق قراردادهای لوجستیک وزارت دفاع افغانستان میگوید تحقیقات در این مورد تکمیل شده است. در پهلوی این مطبوعات جهان را در مورد افغانستان هم مرور میکنیم و در نیمه دوم این ساعت هم مجله فرهنگی آزادی جای دارد. برمیگردیم با فهرست کاملتر، اما اول تازه ترین خبرها را از ویدا برکی بشنوید.
شنوندای عزیز سلام، سرویس خبری این ساعت را با همین سرخط آغاز می کنیم. تحقیقات از سوی هیئت بررسی کننده در مورد قراردادهای لوجستیکی وزارت دفاع افغانستان تکمیل شده است. برخی از کشورهای عضو پیمان ناتو فیصله کردند که شماره کنونی ساکرشان را در افغانستان حفظ می کنند و 36,000 نیرو و پرسنل نظامی بیش از 30 کشور جهان در بزرگترین تمرینات نظامی ناتو شرکت کردند. تفصیل خبرها. هیئت بررسی کننده تحقیقات در رابطه با قراردادهای لوجستیکی وزارت دفاع افغانستان تحقیقاتشان را تکمیل کردند. هدف کاری این هیئت بررسی و تحقیق در مورد تخطیها از اصول خریداری، نقض قانون و فساد اداری در قراردادهای لوجستیکی وزارت دفاع افغانستان خوانده شده است. حمیدالله فاروقی رئیس این هیئت دیروز بر رادیو آزادی گفت
هر کسی که در این راستا تخطی کرده و زمینه سازی کردن و در موردشان قضاوت صورت گرفتن، در حدود 30 تا 40 نفر یا بیشتر از اون میشه.
آقای فاروقی افزود که رئیس جمهور افغانستان پس از مطالعه و شنیدن پیشنهادات و نظریات موضوع را با مردم و رسانه ها شریک خواهد ساخت. رئیس جمهوری افغانستان در یک اعلامیه از ارائه این گزارش ستایش کرده و آن را یک نشانه خوب از عملکرد دولت در جهت مبارزه با فساد اداری دانسته است. ناتو میگوید ترکیه، آلمان و ایتالیا فیصله کردند که شماره کنونی ساکرشان را در افغانستان حفظ می کنند. ناتو دیروز این مطلب را اعلام کرد. قمندان عمومی ناتو در اروپا میگوید برخی از کشورهای عضو پیمان ناتو اطمینان دادند که به ماموریت نظامی مشترکشان با قوای آمریکایی در افغانستان ادامه می دهند. اما جنرال فلیپ بریدلوف در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرد. ناتو در چوکات ماموریت حمایت قاطعی نزدیک به 6,000 سرباز دارد و پایان ماموریت آن نیز اعلام نشده است. مقامات امنیتی جوزجان میگویند طالبان مسلح یک بزرگ قومی را در یک محاکمه صحرایی به قتل رساندند. عبدالحفیظ خاشی دیروز به خبرنگار محلی رادیو آزادی در شهر شبرغان گفت که جنگجویان مسلح طالبان این مرد را که 70 سال عمر داشت در مسیر راه شبرغان مزار شریف دستگیر و در ولسوالی منگجیک تیرباران کردند. آقای خاشی اضافه کرد که این مرد محمد امین نام داشت و یکی از بزرگان قومی محل بود. با گفته آمر امنیت جوزجان طالبان محمد امین را به خاطر کشتند که یک عضو خانواده وی یکی از قیام کنندگان منطقه بوده است. تیم ملی کرکت افغانستان امروز سه شنبه سومین مسابقه یک روزه 50 اوره خود را با تیم کرکت زیمبابوه انجام می دهد. تیم ملی کرکت افغانستان مسابقه اول را با زیمبابوه که روز جمعه برگزار شد باخت، اما در مسابقه دوم که روز یک شنبه را اندازی شده بود بر تیم زیمبابوه پیروز شد. تیم زیمبابوه عضویت دائمی کرکت بورد بین المللی را دارد. فرید هوتک مسئول مطبوعاتی کرکت بورد افغانستان در صحبت تلفنی از زیمبابوه بر رادیو آزادی گفت
امروز باز همچنان بازی داریم به وقت افغانستان ساعت 12 بجه. تیم ملی کرکت افغانستان آمادگی خاص داره با این مسابقه.
هر دو تیم دو مسابقه یک روزه 50 اوره و دو مسابقه 20 اوره را در روزهای بعدی در پیش خواهند داشت. سلسله این مسابقات به تاریخ 29 ماه اکتبر به پایان می رسد. رادیو آزادی ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. ناتو در حال رواندازی بزرگترین تمرینات نظامی خود می باشد. در این تمرینات 36,000 نیرو و پرسنل نظامی از بیش از 30 کشور اشتراک دارند. معاون منشی عمومی ناتو می گوید که تمرینات نظامی به نام تریدی نید چنجر یا سنیزه نشان خواهد داد که ناتو میتواند با همه مسائل از درگیری های نظامی گرفته تا تکتیک های جنگی و پروپاگند معامله کند. الکساندر ورشبو که دیروز در شهر سیسلی تراپانی در مراسم افتتاحیه صحبت میکرد گفت وضعیت جیوپولیتیک در حال حاضر بی‌ثبات‌تر از زمانی است که چنین تمرینات به این مقیاس بزرگ آن در جریان جنگ سرد برگزار شده بود. معاون منشی ناتو همچنان از اقدام روسیه برای الحاق کریمیا، حمایت این کشور از جدایی طلبان شرق اوکراین، حملات هوایی مسکو علیه شورشیان میانه رو در سوریه و همچنان نفوذ گروه های تروریستی در داخل لیبیا و سوریه یاد کرد. تراپانی مرکز این تمرینات خواهد بود که روز چهارشنبه آغاز و تا اوایل ماه نوامبر ادامه خواهد یافت. مقامات پاکستان میگویند در نتیجه انفجار یک بمب در یک بس در شهر کویته 11 نفر کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. این مقامات دیروز گفتند بس از مرکز کویته راهی شهر سریاب بود که این حادثه رخ داد. تاکنون فرد و یا گروه مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است. حامیان و مخالفان جنبش پیگیدا به سرکهای شهر دریزدن آلمان برآمده راهپیمایی کردند. جنبش پیگیدا با ورود مهاجران در آلمان مخالفت دارند. مظاهرات دیروز گروه های رقیب به خاطر اولین سالگرد راهپیمایی این جنبش تنظیم شده بود. پلیس گفت تدابیر امنیتی اتخاذ شده و درگیری های پراگنده بین حامیان و طرفداران جنبش پیگیدا رخ دادند. وزارت امور داخله آلمان این جنبش را محکوم کرده و از مردم خواست که از آنان حمایت نکنند و در راهپیماییشان نیز شرکت ننمایند. و خبر اخیری این که عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی گفت که حمایت ایران از نیروهای دولتی در سوریه این کشور را نمی‌گذارد که در تلاش‌های صلح در سوریه نقش ایفا کنند. جبیر که دیروز در یک کنفرانس خبری مشترک با فرانک والتر شتایرمایر وزیر خارجه آلمان در ریاض صحبت می‌کرد گفت
علیها الانسحاب من سوریه و علیها عدم مد السلاح للنظام لبشار الاسد و علیها سحب الميليشيا.
عربستان سعودی خودش نیز از گروه های شورشی که برای سرنگونی اسد مبارزه می کند حمایت می کند، اما ظاهرا نیرو و یا مشاور نظامی در سوریه ندارد. پایان خبرها.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. یک جا با شما این هم فهرست کاملتر تازه ترین ها. بررسی قراردادهای لوجستیک وزارت دفاع تکمیل شده است. چه دریافت شده؟
دریافتیم که در بسیاری موارد از قانون اصول و تظلمه‌هایی که مقرره خریداری و هم قانون تدارکات حکم میکنه از او تخفی ها صورت گرفته.
گزارش دیگر مشتمل در این مورد که ناتو میگوید ترکیه، آلمان و ایتالیا شماره فعلی سربازانشان را در افغانستان حفظ خواهند کرد. در پهلوی این مطبوعات جهان را در مورد افغانستان مرور میکنیم و در نیمه دوم این ساعت هم مجله فرهنگی آزادی را خواهید شنید. با رادیو آزادی باشید.
این کتاب باز اونا به تیراژ 20,000 جلد چاپ کردن.
خب همونطور که پیشتر گفتیم به این گزارش اول این برنامه رو این گونه آغاز بکنیم که هیئت بررسی کننده قراردادهای لوجستیک وزارت دفاع افغانستان میگوید بررسی و تحقیقات در این زمینه تکمیل شده است. حمیدالله فاروقی رئیس این هیئت دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که گزارش در این زمینه به رئیس جمهور افغانستان سپرده شده است. بیشتر در این مورد اینجا از مقیم نائب بشنوید.
هیئت بررسی کننده قراردادهای لوجستیکی وزارت دفاع افغانستان میگوید در گزارش آنانی که در قرارداد لوجستیکی وزارت دفاع قوانین را نقض کرده و در فساد اداری دست داشتند معرفی شدند. حمیدالله فاروقی گفت مشخص شده که در برخی از قراردادها از قوانین تخطی صورت گرفته و در برخی دیگر به مسائل مهم توجه نشده است. این هیئت روی 11 قرارداد حداقل 5 ماه تحقیق کرده و در گزارش خود نزدیک به 40 تن را به قانون شکنی، عدم مراعات اصول و دست داشتن در فساد اداری متهم کرده است.
دریافتیم که متاسفانه جو قانونیت که بر این فروشه ها در وزارت دفاع حاکی بوده یک جو مناسب نبوده و در بسیاری موارد از قانون اصول و تظاهرنامه هایی که مقرره خریداری و هم قانون تدارکات حکم میکنه از او تخطی ها صورت گرفته و یک مقدار بی‌توجهی شده. هر کسی که در این راستا تخطی کرده و زمینه سازی کردن یقینا دید هیئت و از دید قانون به دور نماندن و در موردشان قضاوت صورت گرفتند.
آقای فاروقی افزود در گزارش ارائه شده به رئیس جمهور برای جلوگیری از زاییات قراردادهای جامعه بین‌المللی برای وزارت دفاع پیشنهادهای خاص ارائه شدند. از حمیدالله فاروقی رئیس هیئت موظف شده جهت تحقیق قراردادهای لوجستیکی وزارت دفاع پرسیده شد که پس از ارائه گزارش چه مراحل دیگری در نظر است. او گفت
جناب رئیس جمهور علی رغم مسئولیتایی که دارن و گزارش شده بود 400 صفحه بود اونها را مطالعه میکنن و نظریات خود و احتمالا سوالات خود با هیئت مطرح خود کردن و بعد از او گزارش با مردم افغانستان و با وسایل اطلاعات جمعی شریک می سازند.
آقای فاروقی اضافه کرد آنها تحقیقاتشان را در دو مرحله انجام دادند که مرحله اول آن 5 ماه قبل تکمیل و به رئیس جمهور گزارش شد و بخش دوم آن که بررسی قراردادهای لوجستیکی بود و شامل امتعه و تجهیزات مختلف برای ضرورت‌های سال 1393 وزارت دفاع ملی می شد نیز مورد بررسی قرار گرفت. در این بخش هیئت حاکمیت قانون، تخطیهای احتمالی، بحث فساد، بحث زاییات و زیان به دولت را مورد اهداف خود قرار داده بود. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از این گزارش ستایش کرده و گفته است که پس از مطالعه دقیق با تهیه کنندگان آن صحبت خواهد کرد. ریاست جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه‌ای به نقل از رئیس جمهور غنی گفته است که این گزارش نشان می‌دهد که مبارزه دولت با فساد به حرف نه بلکه در عمل می‌باشد.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
حالا بشنویم که ناتو می‌گوید ترکیه، آلمان و ایتالیا فیصله کردند که شمار سربازان فعلیشان را در افغانستان حفظ خواهند کرد. ناتو این مطلب را دیروز اعلان کرد. باز هم مقیم نایب و جزئیات بیشتر در این مورد.
قمندان عمومی ناتو در اروپا میگوید برخی از کشورهای عضو پیمان ناتو اطمینان دادند که به ماموریت نظامی مشترکشان با قوای آمریکایی در افغانستان ادامه میدهند. امریکا در حال حاضر حدود 10,000 عسکر در افغانستان دارد. جنرال فلیپ بریدلوف که با خبرگزاری رویترز صحبت میکرد گفت کشورهای عضو ناتو درباره تعداد عسکر خود سرگرم بحث و گفتگوان و اما در مورد دوام تعهد کشورهای بزرگ عضو این سازمان نظامی شک و تردید وجود ندارد. جنرال بریدلوف گفت تعداد زیاد کشورهایی که شمار بیشتر عساکر به افغانستان فرستاده با ما گفتند که عساکرشان را کاهش نمیدهند و او در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرد. اما یک مقام ارشد دیگر ناتو به خبرگزاری رویترز گفته است که آلمان، ترکیه و ایتالیا در این زمینه اظهار آمادگی کردند که عساکر خود را در افغانستان کاهش نمیدهند و صدر اعظم ایتالیا در هفته گذشته اظهار نمود که ماموریت عساکر خود را در افغانستان تا یک سال دیگر ادامه میدهد. ایتالیا حدود 760، آلمان 850 و ترکیه 500 عسکر تحت قمانده ناتو در افغانستان دارد. جنرال فلیپ بریدلوف قمندان عمومی ناتو در اروپا گفت ما باید بر بنیاد چگونگی وضعیت امنیتی در افغانستان در مورد تعداد نیروهای نظامی خود تصمیم بگیریم نه بر بنیاد جدول زمانی. ناتو در چوکات ماموریت حمایت قاطع و طور عمومی نزدیک به 6,000 عسکر دارد و پایان ماموریت آن نیز اعلان نشده است. به این ترتیب در چوکات این ماموریت به شمول عساکر آمریکایی حداقل 14,000 نیروی نظامی کشورهای عضو ناتو در افغانستان مصروف خدمتند. قرار است وزرای امور خارجه کشورهای عضو پیمان ناتو در ماه دسامبر امسال روی آینده نیروهای نظامیشان در افغانستان تصمیم نهایی خود را اعلان کنند.
و تازگی رئیس جمهور آمریکا ماموریت این کشور را در افغانستان تا پایان سال 2017 تمدید کرد. باراک اوباما در سخنرانیش گفت که 9800 نظامی آمریکایی تا پایان سال 2016 و پس از آن 5500 سرباز این کشور تا پایان سال 2017 در افغانستان خواهند ماند. شما در مورد حفظ نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان چه فکر میکنید؟ لطفاً نظریاتتان را با ما به اشتراک بگذارید. از تلفن‌های افغان بی‌سی بتان میتوانید با استفاده از شماره 818 با ما پیام‌های کوتاه بفرستید یا با این شماره ها زنگ بزنید و پیام‌های صوتی بگذارید. 0700-27-46-61 و 00-42-21-12-41-15 که شماره از دوستانم این کار را کردن.
از پیام‌های شما.
نام من اسینس از ولایت بغلان هستم. اگر امریکا نمی بود افغانستان طالبا گد و گرفتن در و در گرفتن مردمشان. ما خواهان هستیم که باید نیروی امریکایی باشد افغانستان قوتش بیشتر شد.
عبدالسامد سلطانی، من حیث یک انسان، من حیث یک تبعین کشور مریضدار هستم. در لوگر به کابل رسیدگی نمیتوانم. وضع صحت لوگر در ریاست لوگر فساد به آسمان هفتم رسیده. مریض دارم، سه مریضم در خاک تبدیل شد. تو را به مچپن سفیده تو را قسم بدم به وجدانت فیروز الدین که از وضع ما خبر بگیر.
بهر بهر پلمه گئی موتر ما را پاکستانی ها بند کنند، گئی بطجار را ما اجازه نمیتن. چرا موتر پاکستانی ها را فرزنی مالتی ترششه کینوشه هر چیزشه قسمتشه آینشه تمام چیزها را از این در این تازبکستان تا چیز میرسن نروت فاز داره ای چیزی نداره نیه محصول میده ای چیز را از دی نمیشن. چی ظلم است که حکومت پاکستان نگرم یا قرار خاموششن که ما که سویرش گم بزنیم که فلانیش گم بزنیم به ما ده میلیون روپه توان میرسه.
تشکر از پیام‌هایتان و برای گرفتن اطلاعات بیشتر هم سر بزنید به آدرس اینترنت ما azadiradio.com. تا لحظات دیگر در همین برنامه نگاه داریم بر شماره از روزنامه‌های جهان در مورد افغانستان و در نیمه دومین ساعت هم مجله فرهنگی رادیو آزادی را خواهید شنید. معاون دوم ولسی جرگه افغانستان میگوید که شمار از افراد حکومتی و خارج از چوکات حکومت به گونه خودسرانه از روسیه در برابر مبارزه علیه تروریسم کمک مطالبه کردند. محمد نظیر احمدزی این سخن را دیروز بر رادیو آزادی گفت و افزود که هیچ کشور حق عملیات خودسرانه را در افغانستان ندارد. بیشتر در این گزارش بشنوید که تمیم اخگر خبرنگار رادیو آزادی در کابل تهیه کرده.
در حالی که وضعیت امنیتی افغانستان در این اواخر روسیه را سخت نگران ساخته و آنان این وضعیت را از نزدیک بررسی می‌کنند، معاون دومی ولسی جرگه می‌گوید که شماری از افغان‌ها خواهان اقدامات نظامی روسیه در افغانستان شدند. محمد نظیر احمدزی که به تازگی از سفر روسیه برگشته می‌گوید که این کشور باید هر گونه کمک نظامی با افغانستان را بر اساس درخواست رسمی حکومت این کشور انجام دهد، نه به خواست شخصی برخی افراد. آقای احمدزی روز دوشنبه در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت که مقامات روسیه این را پذیرفتند که خودسرانه در افغانستان عملیات‌های هوایی و یا زمینی را انجام ندهند.
بعضی افراد لروسان سره نزدی روابط
و میگوید برخی از افراد با روس‌ها روابط نزدیک داشتند و آنان به نام افغانستان و یا به نام جنگ منطقه می‌خواستند کمک‌های نظامی را جلب کنند که این کار برای حاکمیت ملی افغانستان می‌توانست بسیار خطرناک ثابت گردد. ما توانستیم تا با آنها قناعت بدهیم که ما یک کشور مستقل هستیم و ما سکتور امنیتی مستقل داریم. شما هر کاری را که می خواهید انجام دهید باید مستقیماً از آدرس حکومت افغانستان انجام دهید. هرچند محمد نظیر احمدزی در این مورد از فرد مشخص نام نمی برد، اما می گوید که شماری از مقامات حکومتی و غیر حکومتی تقاضای کمک نظامی را از روسیه کردند. این در حالی است که اخیراً عبدالرشید دوستم معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان و شماری از اعضای شورای ملی سفری به روسیه داشتند. برخی از گزارش‌ها می‌رساند که روسیه برای سرکوب مخالفان مسلح در شمال افغانستان ابراز آمادگی کرده، اما حکومت تا کنون در این مورد وضاحت نداده است. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت نیز به تازگی گفته است هر کشوری که در راستای مبارزه با تروریسم با افغانستان همکاری کند حکومت از آن استقبال می کند. در این حال ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه وضعیت امنیتی افغانستان را نزدیک به بحران خوانده تاکید کرده که این وضعیت کشورهای آسیای میانه را نیز تهدید می کند. با این همه شماری از کارشناسان نظامی افغان درخواست کمک نظامی خودسرانه از کشورهای خارجی را به گونه غیر رسمی یک خیانت ملی می خوانند. جنرال عتیق الله عمرخیل یک تن از این کارشناسان به رادیو آزادی گفت که ذهنیت ها در افغانستان برای کمک های نظامی روسیه آماده نیست و حکومت باید جلوی آن را بگیرد.
هر سوخت شخصی ارتباطات
وی میگوید هر فردی که ارتباط شخصی با کسی برقرار می کند با یک مملکت خیانت محسوب می شود. حتی به عبارت دیگر می تواند این گونه افراد را نمایندگان آن کشور خواند. در حقیقت به منافع ملی کشور ضربه شدید است. و دوم این که تاکنون ذهنیت افغان ها نیز برای دریافت کمک نظامی از روسیه آماده نیست. بر اساس گزارش های نشر شده در سمت شمال افغانستان با شماری از قماندانان پیشین سلاح های روسی و ایرانی توزیع شده است، موضوعی که صحت آن تاکنون از سوی منابع رسمی تایید نشده است. بر اساس قانون اساسی افغانستان بدون امر رئیس جمهور و تایید شورای ملی هیچ فرد حق درخواست کمک در بخش نظامی و یا بخش های دیگر از کشورهای خارجی را ندارد. این کارشناسان از حکومت می‌خواهند تا افرادی را که برای منفعت شخصیشان و بدون در نظر داشت منافع ملی و خارج از چوکات حکومت خواستار مداخله کشورهای خارجی در امور این کشور شدند با مردم معرفی نماید.
مجله فرهنگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
و اکنون جاوید نعیمی نگاه دارد بر شماره از روزنامه ها نشریات جهان در مورد افغانستان.
شمار از رسانه های چاپی غربی در مورد تصمیم رئیس جمهور امریکا به خاطر حضور نیروهای این کشور تا سال 2017 در افغانستان و همچنان رویدادهای اخیر کندز توجه کردند. روزنامه گاردین می نویسد افغان ها و شمار از کارشناسان از پلان امریکا که می خواهد نیروهایش را در افغانستان نگه دارد استقبال کردند. روزنامه اظهارات نیلوفر شجاع یک متخصص رسانه‌ای و اقتصادی که اصلا افغان حالا در امریکا به سر می برد نقل کرده که می گوید اعلان هفته گذشته باراک اوباما رئیس جمهور امریکا در مورد حفظ نیروهایش در افغانستان تکمیل کردن یک اقدام اخلاقی و مسئولانه بود. به گفته خانم شجاع افغانستان در وضعیت قرار ندارد که به تنهایی از خود دفاع کند. علی محمد یک تحلیلگر افغان در کابل هم بر روزنامه گفته است حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان بر روحیه افغانها و همچنان حکومت افغانستان تأثیر مثبت دارد. به گفته وی این اقدام به خاطر مؤثر است که طالبان و تروریستان احساس نمی داشته باشند که دوباره در افغانستان به قدرت می رسند. باراک اوباما روز پنجشنبه اعلان کرد که نزدیک به 10,000 نیروی نظامی آمریکایی تا پایان سال 2016 و 5,500 تن دیگر تا اخیر سال 2017 در افغانستان باقی خواهند ماند. در مورد رویدادهای کندز روزنامه نیویورک تایمز از تهدید طالبان بر رسانه‌ها یادآوری کرده است. به نوشته روزنامه خبرنگاران افغان در این ماه که سقوط شهر کندز را تحت پوشش خبری قرار دادند، شکایت‌هایی دارند. با گفته آنها اردوی ملی افغان در بسیاری موارد راه‌ها را برای خبرنگاران بست و برایشان اجازه نداد تا به جبهه جنگ بروند. نیویورک تایمز با نقل از برخی خبرنگاران می‌نویسد شمار از مقام‌های ارشد تلاش کردند تا گزارش‌های خبری را که در مغایرت با گفته‌های مقام‌های دولتی قرار داشت تغییر دهند، اما به نوشته روزنامه تقریبا تمامی گزارشات در مورد کندز پخش شدند. در این میان طالبان از آنچه پوشش منفی خبری از جنگ کندز دانستند به دو تلویزیون خصوصی هشدار دادند. نیویورک تایمز اظهارات لطف‌الله نجفی‌زاده مسئول خبری شبکه تلویزیونی تولو را هم نشر کرده که گفته است برای نخستین بار بود که در 14 یا 15 سال گذشته طالبان چنین هشدار به این رسانه دادند و اعلامیه آنها به گفته آقای نجفی‌زاده همه را متحیر ساخت. و روزنامه دیلی تلگراف هم در شماره اخیرش مقاله را در مورد فعالان حقوق زنان در کندز نشر کرده است. روزنامه با عنوان ما دوباره بازگشتن نمیتوانیم مقاله را با قصه یک فعال حقوق زنان افغان در کندز آغاز میکند. مرضیه رستمی بر دیلی تلگراف گفته است زمانی که خبر ورود طالبان به کندوز نشر شد او در خانه یک دوستش پنهان شد. خانم رستمی که رئیس یک مؤسسه غیر دولتی برای جوانان و زنان است بر روزنامه گفته که 4 تن از اعضای گروه طالبان که روحهایشان را پوشانده بودند به خانه آنها رفتند و از پدرش خواستند تا این زن را به آنها بسپارد. با گفته مرضیه رستمی طالبان یک لست را با خود داشتند و با استفاده از پسران خردسال تلاش کردند تا آدرس های مامورین دولتی، کارمندان مؤسسات و خصوص فعالان زنان را دریابند. مقاله نویس میگوید مرضیه با شمار دیگر از زنان فعال و کودکان در یک موتر که رانندهش با آنها همدردی داشت سوار شدند و به سوی یک منطقه آرام تر رفتند. خانم رستمی به روزنامه دیلی تلگراف گفته که در راه با تلاشی طالبان روبرو شدند و طالبان بر راننده گفتند زنانی که کار میکنند پیاده شوند، اما به گفته مرضیه رستمی راننده به جان خود فکر نکرد و برای طالبان گفت تمامی زنان سوار در موتر خانم های خانه هستند.
گزارش دیگر در مورد افغانستان بشنویم که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اظهارات برخی از اعضای کمیسیون ویژه اصلاحات انتخاباتی را بیرون از چارچوب صلاحیت‌های کاری این کمیسیون می‌خواند. در این حال کمیسیون اصلاحات انتخاباتی می‌گوید که همه عملکردهای این کمیسیون در مطابقت با قانون صورت گرفته. ویدا برکی در این مورد گزارش می‌دهد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از رئیس جمهور می خواهد تا کمیسیون ویژه اصلاحات انتخاباتی را متوجه وظایف نماید که در فرمان وی رویان تاکید شده است. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که برخی از اعضای کمیسیون ویژه اصلاحات انتخاباتی خارج از ساحه صلاحیت های کاری این کمیسیون اظهارات داشتند. و رئیس و معاون کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را متهم می کند که آنان خارج از صلاحیت هایشان عمل کردند و اظهارات آنان نیز خلاف دستور رئیس جمهور ابراز شده است.
از رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان اعضای کمیسیون مستقل انتخاباتی را می خواهد که از فرمانی که صادر کرده از او کاملا حمایت کنه و کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را فراتر از او اجازه نده که موضوعات مطرح کنه و خلاف فرمان حرکت داشته باشه.
آقای نور میگوید که کمیسیون اصلاحات انتخاباتی در تهیه طرح به هدف حل مشکلات انتخاباتی ناکام مانده و اکنون تاکید بر تغییر کمیشنران دارد. وی میگوید که کمیسیون اصلاحات انتخاباتی باید قبل از همه پیشنهادات مشخصش را در مورد بهبود روند انتخابات آینده در این کشور ارائه کند. این در حال است که چند قبل ریاست اجرایی افغانستان کارکرد کمیسیون ویژه اصلاحات انتخاباتی را مطابق قانون خوانده گفته بود که اجرات این کمیسیون بر اساس فرمان رئیس جمهور پیش می رود. ایجاد کمیسیون اصلاحات انتخاباتی از موارد عمده توافقنامه سیاسی حکومت وحدت ملی بود که در پی دور دوم انتخابات جنجالی ریاست جمهوری افغانستان تشکیل شد. این کمیسیون که چند ماه قبل بر اساس فرمان رئیس جمهور آغاز به کار کرد، شاه سلطان عاکفی به حیث رئیس و صدیق الله توحیدی به حیث معاون آن تعیین شد. این افراد اکنون از سوی کمیسیون مستقل انتخابات متهمند که بیرون از صلاحیت های کاریشان اظهاراتی را انجام می دهند. این در حال است که صدیق الله توحیدی معاون کمیسیون اصلاحات انتخاباتی در صحبت با رادیو آزادی گفت که تمام کارکردهای این کمیسیون در مطابقت با قانون انجام شده است.
و آنچه که اینا گفتند سعی میکنند که چنین جلوه دهند که گویا حضورشان بعد از این هم قانونی است، در حالی که کمیته گزینش پس از این که ایجاد شود لست تازه از کاندیدان و متقاضیان را برای رئیس جمهور افغانستان خواهد فرستاد و مطابق فرمان تقنینی رئیس جمهور افغانستان 7 نفر به عنوان اعضای ارشد کمیسیون مستقل انتخابات برخواهد بود.
کارشناسان افغان بدین باورند که هرگاه برای انتخابات آینده افغانستان یک طرح مناسب تهیه شود و در صورتی که در رهبری کمیسیون‌های مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی تغییرات مثبت ایجاد گردد، نه تنها اعتماد از دست رفته مردم نسبت به روند انتخابات شفاف احیا خواهد شد، بلکه از تجارب تلخ گذشته نیز جلوگیری خواهد شد.
یه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
ده بزن پا ناروغی باندی ده اختکی دو عوامل او پا افغانستان که ده دی ناروغی مخنیوی
از رادیو آشنا صدای امریکا.
و رادیو آزادی را روی آماج متوسط 12.96 FM 103.5 میشنوید و تا لحظات دیگر مجله فرهنگی را خواهید شنید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، باز وقت نشر یک برنامه تازه از مجله آزادی فرا رسید و من فیض الله قرداش در خدمت هستم. در این برنامه افزون بر اخبار فرهنگی هفته قبل داریم سخن هفته پیرامون غمگینی، معرفی یک کتاب تازه چاپ شده، ریالیسم جادویی چیست، گزارش سیر بطی کتابخانی در بین جوانان افغان. اما پیش از نشر این مطالب توجه کنید به رویدادهای فرهنگی هفته قبل.
هفته قبل شورای عالی رسانه ها با صدور اعلامیه از رسانه های همگانی کشور، اهم از دولتی و خصوصی، خواست که با رعایت قوانین نافذه کشور موارد زیر را در شرایط حساس امنیتی کشور رعایت نمایند. اجتناب از نشر و پخش برنامه هایی که مردم را به سوی تروریسم، خشونت، تبعیض و به میان آوردن بی‌نظمی ها و اختلال نظم عامه تشویق می کنند. پخش ترانه های ملی، میهنی و حماسی از طریق رادیوها و تلویزیون ها به خاطر روحیه دادن به نیروهای امنیتی کشور مطابق امکانات خیش. نشر و پخش برنامه ها در راستای تحکیم وحدت ملی، حاکمیت ملی، منافع عامه، صلح، بشر دوستی، تقویت روحیه وطن دوستی هموطنان و تقویت روحیه و مورال نیروهای امنیتی کشور. تهیه و نشر و پخش گزارش ها و تصاویر صحنه های جنگی پس از ویرایش مسلکی با رعایت معیارهای ژورنالیسم. نمایش دادن صحنه های خشونتبار از تلویزیون ها به پایان ترین سطح آن و همچنان شورای عالی رسانه ها در مورد همکاری های نیروهای امنیتی با خبرنگاران و رسانه ها نیز بحث نمود که در نتیجه شورای متذکره در کنار قدردانی از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور از آنها تقاضا کرد که در شرایط حساس امنیتی با ژورنالیستان و رسانه های همگانی کشور همکاری لازم نموده و به خاطر مسئولیت آنها تدابیر لازم را اتخاذ نمایند. ریاست کتابخانه های عامه وزارت اطلاعات و فرهنگ در تلاش است تا زمینه همکاری و مشارکت میان کتابخانه های نهادهای دیگر را نهادینه ساخته تا فرهنگ کتابخانی در کشور توسعه و گسترش یابد. با گزارش آژانس باختر، دواخان مینپال، رئیس کتابخانه های عامه وزارت اطلاعات و فرهنگ در نشستی که دوشنبه گذشته با مسئولان کتابخانه های پوهنتون کابل، پوهنتون سلام و پوهنتون دعوت برگزار کرده بود گفت، هدف از این نشست هماهنگی میان مسئولان کتابخانه است تا جوانان بیشتر به سوی کتابخانه ها و کتاب رو آورند. شهر قدیم هرات با داشتن اماکن توریستی تاریخی و استعداد و توانایی تبدیل شدن به مرکز گردشگری کشور را داراست. مسئولان فرهنگی هرات میگویند تلاش جدی را به خاطر احیای صنعت توریسم در این ولایت آغاز نمودند که شامل معرفی بناهای تاریخی، ساحات توریستی و جاذبه های دینی این شهر به خصوص شهر قدیم می باشد. آریا رؤوفیان رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات احیای صنایع دستی و اصیل هرات، تقویت و حمایت از فعالیت های هنری، فراهم ساختن تسهیلات به گردشگران را از برنامه های روی دست این اداره می داند. برنامه بازدید از ساحات تاریخی از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ با همکاری موسسه پژوهشی و فرهنگی آرتا کوانا راه اندازی شده بود.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
از افلاطون پرسیدند که چرا هرگز غمگین نمی شوی؟ گفت دل برانچه نمی ماند نمی بندم، فردا یک راز است، نگرانش نباش. دیروز یک خاطره بود، حسرتش را نخور، و امروز یک هدیه است، قدرش را بدان و از تک تک لحظه هایت لذت ببر. از فشار زندگی نترس، بیاد داشته باش که فشار توده زغال سنگ را به الماس تبدیل می کند. نگران فردایت نباش، خدای دیروز و امروز خدای فردا هم هست. ما اولین بار است که بندگی می کنیم، ولی او قرن هاست که خدایی می کند. پس به خدایی او اعتماد کن و فردا و فرداها را به او بسپار. درست، قرین به حقیقت هم همین است. شماری از انسانها زمانی از دایره بندگی بیرون می شوند و فراموش می کنند که بنده ذاتی پر قدرتند که تو توان آن را نداری که در برابر او شیء را به گونی دیگری درآوری. اگرچه خوب می دانی که ضعیفترین ضعفا هستی و آن هم ناقابل، و تنها کسب علم است که تو را از قدرت او آگاه می سازد و بس. تا زمانی در منجلاب ناگزیری ها قرار نگیریم، یادی هم از آن ذات نمی کنیم و تنها زمانی که دردی به ما رسید وای سر می دهیم و در آن صورت آگاه و ناخودآگاه از وی طلب شفا و رهایی داریم. بنا به گفته پروین اعتصامی، مفلس چو شدیم رو به خدا میاریم، معشوقی روز بی‌نوایی است خدا. چنین نباید، این خواص مطلب آشنایی است. در حیات روزمره نیز این فرمول کارا نیست که روزی کارت به فردی بیفتد او را یاد کنی و زمانی از آن درماندگی رهایی یابی، سلام خدایی را نیز از او دریغ نمایی. این شیوه مردی و مردانگی نیست. لذا به خدای خود نیز مرد باش و او را از یاد نبر تا او نیز تو را داشته باشد. در آن صورت است که بین تو و او وابستگی قایم می شود و با لطف او غمگینی از وجود تو فرار می نماید، چون که او دنیا دنیا هست که خدایی می کند و چون تو را به میلیاردها میلیاردها شمرده است.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
حرارت و گرمی چاپ و نشر کتاب در این روزها بیشتر حس می شود که زمانی مردم از این ناحیه شکایت داشتند و شماری تا هنوز نیز از این بخش کارهای فرهنگی راضی نیستند و قول درست هم همین است. و اما جسته و گریخته می شنویم، دریافت می کنیم کتابهایی را که تازه چاپ شده و آن هم به تیراژهای بلند. به گونه مثال در هفته گذشته مؤلف کتابی با عنوان تهذیب اخلاق از نویسنده‌ای با کسب نظامی عزیز احمد نوری که در گذشته نیز کتاب‌هایی با عناوین فریاد عشق، لاله‌زار عشق، پنج شهر عشق و چندین عشق دیگر که به معرفی آن پرداخته بودیم. و اما امسال جناب نوری از عشق به تهذیب و اخلاق که ضرورت مبرم به هم مسلک‌های خود یعنی پلیس ملی پنداشتند و عنوان کتاب خود را نیز تهذیب اخلاق برگزیدند. یک شنبه‌ای که گذشت دو فرهنگی، دو افسر بالا رتبه از مسلک پلیس مهمان برنامه مجله آزادی بودند. یکی سمونوال غلام جیلانی شبل و دیگری عزیز احمد عبرت نوری. معرفی آثار جناب شبل در هفته‌های بعد و دم نقد با آقای نوری در مورد کتاب تهذیب اخلاق گفت و شنود خود را با شما نیز شریک می سازم.
خب محترم عزیز احمد عبرت نوری،
شما چند ماه پیش هم آثار خود به مجله رادیو آزادی آورده بودین و به نشر رساندیم و صحبتهایی با شما داشتیم و امروز به اختیار ما کتابی با نام تهذیب اخلاق از شما داریم. جناب نوری، محتوای کتاب چی هست و روی چه منظوری ای تألیف شده؟ اگر بر ما به شنونده ها کمی معلومات بدین.
تشکر. سلام به شما و به شنونده های عزیز رادیو آزادی. کتاب تهذیب اخلاق راجع به اخلاق است، مثلا در 4 فصل گنجانیده شده که فصل اول راجع به اخلاق از نگاه دساتیر قرآنی و همچنان احادیث مبارک پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم، اشارات راجع به مکارم اخلاق پیغمبر گرامی صلی الله علیه و سلم است، و فصل دومش راجع به اخلاق نیک و بد هست که در اونجا تشریح شده مثلا کدام عناصری که در اخلاق نیک است،
بله،
مثل صبر و همچنان در اخلاق بد جهل است و تشریح شده در اخلاق بد. همچنان در فصل سوم کتاب منافیات اخلاق است که چی چیزا ضرر دارد به اخلاق، مثلا چرت شراب که در جامعه امروزی ما مروج است، بدبختانه که توجه جدی هم در این مورد نشده. همیشه جوانا رو ما شما همگی میبینیم که در زیر پلا و در جای مصروف چرس و تریاک و انواع مواد مخدر متعددش هستند. راجع به او اشارات هست. فصل چهارم راجع به ادب است، مقام ادب است، ادب چی هست، چی تأثیرات خود در شخصیت انسان دارد.
ما این کتاب 4 فصلی شما را که دیدیم واقعا کتاب پرمنفعتی است، اما یک مسئله آقای نوری، در افغانستان کتاب با تیراج حد اکثر به 1000 جلد چاپ میشه،
بله،
اما ما در صفحه دوم که میبینیم تیراج کتاب شما 20000 جلد است،
بله.
سبب چی هست؟ از پرمحتوا بودن کتاب یا منبع کتاب به چنین چیزی دست داده؟
پرمحتوا بودن کتاب هست. من کتاب وقت نوشته کردم میخواستم به مصارف شخصی خودی را چاپ بکنم. یکی از انتشارات در کابل به من وعده داده بودن که ایرا ما چاپ میکنیم. بالاخره یکی از روزها، چون من مسئول انتشارات خدمت هم هستم در یونسکو، یک خانمی که واقعا باید حق معنویش است من یاد بکنم از او، خانم زهره سحر، کسی که مسئول فرهنگی یونسکو بود در بخش سواد آموزی، و با اونا صحبتهایی داشتیم. اونا گفتن اگر شما کدام مطلب یا مضمون راجع به اخلاق تا شود که دولت مردایی که در دولت هستن به خاطر بهبود اخلاق از اینا یک چیز اگر نوشته بکنید. ما برشان یادآور شدم که من یک کتاب نوشته کردم راجع به اخلاق. باز اونا از من خواستن که همین کتاب در اختیار از اونا قرار بدم، هم کمیته فرهنگی که اونا دارن، اونا سر از این فیصله بکنن که اگر قابل چاپ باشه چاپ بکنن، اگر نی پس رد بکنن. من یک کپی از این کتاب به اونا دادم، اونا خوشبختانه قبول کردن، مورد تایید از اونا قرار گرفت. این کتاب باز اونا با تیراژ 20000 جلد چاپ کردن، چون همین منبع از طریق وزارت امور داخله صورت گرفت. باز در این کتاب شما شاید دیده باشین قماندان عمومی تعلیم تربیه هم تقریض داده، خواجه صاحب محمد نعیم صدیق رئیس فرهنگی کمیسیون حل منازعات مردم با دولت، اونا هم تایید کردن، مشاور عقیدتی و فرهنگی تعلیم و تربیه وزارت امور داخله شیبل صاحب هم تایید کردن این کتابه که این خوب است به خاطر بهبود اخلاق پلیس و همه کسایی که میکشن در نظام امنیتی دولت کار میکنن، بر اونها خوب هستن که را مطالعه بکنن. ولی آنچه که در ملک ما هست، شکوه مجاز باید بگوییم که در ملک ما امروز از مقام علم و دانش و فرهنگ و قدر تایید و تمجید نمیشه.
بله، یک مسئله است، شما افسر نظامی هستین،
بله،
پلیس هستین، ما در شهر میبینیم، ما در افغانستان میبینیم 1000 جلد چاپ میکنه یک مؤلف یک کتاب خوده، اما 1000 جلد خودم نفروخته میتونه، نه توزیع میکنه، اما هم خواننده نداره. آیا این تو یک فکری وجود داشته که مثلا شما فرد نظامی هستین در قشله های عسکری، در بارک های نظامی، و او کسایی که به می مطالعه علاقه دارن در نظام، چی در پلیس باشه، چی در اردوی ملی باشه، یا در امنیت ملی، سه ارگان بسیار عمده بیشتر از چندین صد هزار عضو داره. در اونجا اگر توضیح کنین این کتاب خود، آیا فکر میکنین که پرمنفعت تر از این باشه که در شهر فروخته شود؟
بله، همونطور اسیر همونطور در قشلاق ها تقسیم شده، توزیع شده. خود یونسکو یک بخش لوجستیکی داره که این کتاب خود از اونها برام یک تعداد محدودش به ما دادن که در هر قطعه نظامی، در هر مرکز تربیوی پلیس توزیع شده. هیچ در بازار فروش نمیشه، فقط از طریق خود یونسکو توزیع شده به تمام قطعات. این خاص به خاطر بهبود اخلاق مسئولین دولتی هست، به خصوص پلیس.
و خصوصیات فردی شما بیاییم، شما یک افسر نظامی چطور روی آوردین به نویسندگی و به ادب و شعر و اخلاق؟ به این چیزها روی آوردین که تألیفاتی در زمینه داشته باشه؟ کمتر نظامی هست که به این چیزها علاقه بگیره. انگیزه چی بوده؟
خداوند هم در اولین سوره ای که به پیامبرش نازل کرده، اقرا باسم ربک، امر به خواندن و نوشتن هست. به مو اساس ما کوشش کردم که باید انسان جستجو بکنه، مطالعه بکنه و اون چیزی را میدونه و دیگه هم وطنایش، به دیگه هم نوعایش باید در اون مورد. صاحب میفرماید مردم به یادگار اثرها گذاشتن، ما دست رد به سینه عالم گذاشتیم.
در صحبت های گذشته خود هم که شما سال پار تشریف آورده بودین، کتاب هایی از شما داشت. یک چیز پیش ما جای سوال است، او هست که عنوان همه کتاب شما پسند عشق داره، مثلا فریاد عشق بود، لاله‌زار عشق بود و شور عشق بود و پنشر عشق بود و همه به عشق. نظر جناب عالی در مورد همی کلمه عشق چی هست؟
خیلی عالی. عشق است که انسان به یک مقام میرسه. انسانی که وقت عشق نداشته باشه، یک سوز و یک محبت و یک جذبه در وجودش نباشه، او هیچ وقت به جایی نمیرسه. امید عشق است که انسان به مدارج عالی انسانی و ملکوتی میرسانه. عشق است که انسان به کمالات میرسانه. به او اساس ما در اکثر عناوین کتابای ما که است عشق عنوان داشتن.
یک نقطه را اگر بپرسم، در اثرهای خود یا روایت هایی هم که از نویسنده ها داشتین یا مسئله هایی هم که از شاعرها زدین، در او همیشه از اخلاق و از تهذیب گپ میزنین و تمام محتویات سر این مسئله میچرخه. یک افسر نظامی وقتی از تهذیب و اخلاق گپ میزنه، چه دیده در محیط که مثلا تاکید زیاد بالای ازی داره؟
بله بله، پلیس به خصوص با مردم سر و کار داره. پلیس با کسای سر و کار، با شراب خور، کسایی که شراب می نوشن سر و کار داره. پلیس با کسی که دوای جنایی دارن یا مدنی دارن با او سر و کار داره. طبعا پلیس با اخلاق نیک و بد همیشه همه روز که یونیفرم خود می پوشه با مجرمین سر و کار داره. به این اساس پلیس خوبتر درک کرده میتونه که در جامعهش چقدر مردم اخلاق خوب دارد و چقدر مردم جامعهش اخلاق بد دارد. به او اساس همیشه گپ ما همی هست، انسان خدا وقت خلق کرده باید دارای اخلاق انسانی و صفات ملکوتی باشد.
جناب نوری، کتابی را با خود آوردین، این تهذیب اخلاق، کتاب همونطوری که پیش دیگه ها قدر داره، پیش رادیو آزادی هم قدر خواهد داشت و این را در کتابخانه خود میمانیم. خیلی تشکر باشید.
لطف کردین شما. یک پیام تا و مختصر، کرسی های بلند دولتی هستن همی هست و توجه بکنن به کسایی که اهل علم و دانش و قلم و بینش هستن، اونا میتونن که خوبتر نظم این ملک یا این مملکت که از هر طرف بلاها سرش آمده درست رقم بزنن.
و این شکوهی که شما دارین به صفت یک افسر پلیس، آدم های عادی باید ده چند شما همچون شکوه ها را دارن که
بله
ما میشنویم.
بله. همونطور است
و ما هم امیر میخواییم که دولت مردا متوجه نقص های اجتماعی شوند. خیلی ممنون از شما.
لطف کردین. از شما هم تشکر. سلام.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
از ریالیزم این مکتب ادبی خیلی زیاد شنیده بودیم و در چند دهه اخیر ریالیزم جادویی نیز ما را جادو کرده و اثرهای زیادی از آن در زبانهای مختلف می خوانیم. در مورد ریالیزم جادویی همکارم نظیفه محبوبی گفتنی هایی دارد.
ریالیزم جادویی به کدام نوع اثر ریالیستی گفته می شود؟ به باور سمیع شیخ‌زاده، نویسنده معاصر ایران، ریالیزم جادویی که معادل انگلیسی آن ماجیک ریالیزم می باشد، مکتب ادبی است که در قرن اخیر مورد توجه یک گروه از نویسندگان واقع شده است. برای درک بهتر این اصطلاح بهتران است که نخست توضیح مختصری درباره مکتب ریالیزم داده شود. ریالیزم مکتبی است که در آن آثار هنری بر مبنای واقعیت‌های اجتماعی آفریده می‌شوند و هنرمند بدون سلیقه و قضاوت‌های شخصی به عنوان یک راوی آینه‌ای از اجتماع خود را در داخل قالب داستان در برابر دید مخاطب قرار می‌دهد. در این مکتب تخیل جایی ندارد و تمام سعی نویسنده بر آن است که اثر کاملاً واقعی را نماید. اما نوع دیگری از ریالیزم وجود دارد که بیشتر در کشورهای جهان سوم رایج است و اصولاً به نام کشورهای آمریکای لاتین شناخته می شود که ریالیزم جادویی نام دارد. و از یک سو با بیان حقایق و واقعیت‌های جامعه با مکتب ریالیزم پیوند دارد و از سوی دیگر با بکارگیری برخ عناصر و قصه ها و داستان های عامیانه و اسطوره‌ای نزدیک می شود. اما عزیز حکیمی در مقاله ریالیزم جادویی و مرکز خود در سایت نوشت، این گونه نوشته که ریالیزم جادویی در قصه بدین معناست که همه عناصر داستان طبیعی است و تنها یک عنصر جادویی و غیر طبیعی در بافت قصه وجود دارد. گابریل گارسیا مارکز نویسنده شهیر کلمبیایی تقریبا همه آثار داستانی کوتاه و بلند خود را در همین ژانر نوشته است. نویسنده های زیادی در امریکای لاتین و سایر کشورها در این ژانر نوشتند و هنوز می نویسند. آنچه آثار مارکز را از دیگران متمایز می کند پیوستگی و عمق ریالیزم جادویی در آثار اوست، به نحوه که می توان او را پدر خوانده این ژانر دانست. با این همه مارکز نه بنیانگذار ریالیزم جادویی است و نه اولین نویسنده‌ای که در این ژانر نوشته است. مارکز به این ژانر جان داد و ریالیزم جادویی خاص خودش را پدید آورد. خود مارکز داستان مسخ از فرانس کافکا را دوست می داشت و تحسین می کرد. مسخ کافکا در سال 1915 به نشر رسید. تنهایی مارکز و 10 سال قبل از آن که فرانس رو منتقد هنری آلمانی برای اولین بار عبارت ریالیزم جادویی را برای اشاره به سبک از نقاشی به نام عینی گرایی نوین به کار برد. کافکا در این داستان به سادگی یک اتفاق روزانه ماجرای مرد عادی را بیان می کند که یک روز صبح از خواب برمی خیزد و در می یابد که بر حشره زنبور مانند عظیمی تبدیل شده است. بجز این باقی عناصر داستان آنچنان عادی و روزمره است که خواننده به راحتی میتواند مسخ شخصیت اصلی داستان را قبول کند. با آنکه ریالیزم جادویی تعریف گسترده‌ای دارد، اما قصه و افسانه و اسطوره و حکایتی که جادو و عناصر خارق‌العاده‌ای در آن نقش دارند در این ژانر قرار نمیگیرند. مثلا قصه امیر ارسلان رومی را با وجود فضای پر از جادو و جنبل و دیو و پری و اژدهایش نمیتوان ریالیزم جادویی خواند. مهمترین وجه اشتراک همه این نوع داستانها این است که خواننده از ابتدا میداند با دنیای خیالی با موجودات غیر واقعی طرف است. خواننده با داستان ارتباطی جز در خیال خود برقرار نمیکند. هدف ریالیزم جادویی سرگرم ساختن خواننده با قهرمانهایی که توانایی های خارق‌العاده دارند و موجودات افسانه‌ای مثل اژدها و مار هفت سر در جهان عجیب نیست، بلکه تکیه اصلی ریالیزم جادویی بر تخیل است. اسطوره ها، رمز و رازها و خرافات مردم بومی قلمرو مناسب برای فعالیت تخیل است. باور خانم سمیان نخستین کسی که اصطلاح ریالیزم جادویی را به کار برد، آنهو کارپنتیر نویسنده کوبایی بود که آن را در مقدمه یک کتاب خود به نام حکومت این جهان در سال 1949 میلادی به کار برد. از دیگر نویسندگان که از کشورهای آمریکای لاتین سر برآوردند و ریالیزم جادویی را توسعه دادند، دورنمایه اصلی آثار ریالیزم جادویی در آن سرزمین بیشتر خشونت‌های سیاسی، فقر، ظلم و دیکتاتوری، تبعیض نژادی و جستجوی هویت ملی است. از نمونه های فارسی رمان های ریالیزم جادویی میتون به عزاداران بیل نوشته غلام حسین ساعیدی، آینه و گلنار از رهنورد زریاب، رازهای سرزمین من، آثار رضا براهنی و و چند دیگر اشاره کرد. ریالیسم جادویی در آثار نویسنده های افغان در چه سطح است؟ کدام اثر از کدام نویسنده قرین بر ریالیسم جادویی نوشته شده؟ نویسنده نظامی محمد نبی عظیمی در یک مقاله نقدگونه خود در مورد رمان گلنار و آینه اعظم رهنورد زریاب نوشته بود. در این رمان زریاب داستان رقاصه جوان و زیباروی را می نویسد که مادر 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 مادرش هم رقاصه بوده است و کنچنی. راوی داستان که محصل دانشگاه کابل است با ربابک دختر 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 گلنار رقاصه یکی از مهاراجه‌های هندوستان است، در اثر یک تصادف آشنا می شود و احساس می کند که ربابه را دوست دارد و ماجرا از همین جا آغاز می شود. هر دو شیفته و شیدا یک دیگر می شوند. بعد اتفاقی رخ می دهد. آن دو گاهی از هم جدا و زمانی به هم دیگر می رسند. تا اینکه راوی داستان با دختر 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 دیگر گلنار، یعنی خاله ربابک شیرین نام دارد، آشنا می شود. شیرین روز کف دست راوی داستان را می بیند و ربابه در جای و مکان دیگری از قول خاله شیرین برایش می گوید که من و تو در گذشته های دور با هم خواهر برادر بوده ایم. مجیب مهرداد پژوهشگر معاصر نظر تا حدود مشابهی در مورد گلنار و آینه دارد و می نویسد پس از سال 81 در میان آثار ادبی چاپ شده اثری که بیشتر مورد توجه قرار گرفت رمان گلنار و آینه نوشته داستان نویس و دانشمند فرهیخته کشور رهنورد زریاب بود. این اثر که یک بار در سال 81 در پشاور چاپ شده بود برای بار دوم از آدرس انجمن قلم افغانستان در سال 1385 چاپ شد. بدون شک این اثر یکی از آثار ماندگار این دوره فعالیت های ادبی در کشور ماست. این داستان همان گونه که خود نویسنده هم از آن دارد به لحاظ اسلوب داستان نویسی مربوط می شود به دبستان ریالیسم جادویی. این شیوه بیشتر با داستانهای گارسیا مارکر به ویژه شهکار او به نام صد سال تنهایی و داستان پردازانش شبیه گانترگراس و رمان معروف لوراس اسکویل نویسنده زن مکسیکویی به نام مثل آب برای شکلات به عنوان نویسنده داستانهای کوتاه شناخته شده بود. این اثر نخستین تجربه او در زمینه داستان بلند می باشد. این نویسنده در حال نوشتن رمانهای دیگری نیز است. خودش می گوید متاسفانه چند اثر ناتکمیل دارم به نام سیبو ارستاتالیس نیمه تمام ماند. بعد شروع کردم رازهای دایه پیرا. سرانجام آقای سحرخیز بیدار می شود را که خوب هم پیش رفته بود. خلاصه آنچنان که سمیه شیخزاده می پندارد نویسندگان ریالیسم جادویی بر عامل شگفتی تاکید بسیار دارند و می کوشند تا مخاطب خود را هرچه بیشتر شگفت زده نمایند. آنها برای رسیدن به این منظور از تکنیک های مختلف استفاده می کنند. یکی از این روش ها استفاده از عنصر غلو و مبالغه است که البته نوشتن مطلب غلوآمیزی که در عین حال قابل باور هم باشد به مهارت زیادی نیاز دارد، به گونه ای که گاهی مخاطب فراموش می کند که این رویداد غیر واقعی است.
شنونده های رادیو آزادی، برنامه کنونی مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار هر یک شما.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.
حالا تو کریم، تو کریم، تو رحیم، تو غفار، تو ستار، تو کریم، تو رحیم، تو غفار، تو ستار، حالا تو
I'm not the one who's running out of time.